اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه این ساعت خبری را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی زیباک بدخشان را از تصرف طالبان امروز خارج کردند. زیباک هم سرحد با تاجیکستان است. طالبان این ولسوالی را 14 روز قبل تصرف کرده بودند. گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا در قندوز که رویدادهای بدخشان را دنبال می‌کند، ساعت پیش در صحبت با رویا زمانی جزئیات عملیات نیروهای افغان و وضعیت در زیباک را گزارش داد. توجه بفرمایید به این مصاحبه.
آقای نیازمند سلام بر شما. اگر لطف کنین در مورد آخرین انکشافات از ولسوالی زیباک بدخشان گزارش بدین.
تقریبا 14 روز پیش مخالفین دولت ولسوالی زیباک تحت تسلط خود در آورده بودند و بعد از 14 روز قوت‌های افغان توانستند که ولسوالی زیباک پس در تصرف خود بیاورند. به خاطر پسگیری ولسوالی زیباک از مرکز قوت‌های خاص اردوی ملی افغانستان آمده بودند و در طول چند روز که اینا عملیات داشتن ولسوالی را پس گرفتن. رئیس شورای ولایت بدخشان ناجی نظری میگن که طالبا بعض تجهیزات ولسوالی زیباک تخریب کردن و تعمیر ولسوالی هم تخریب شدن، ولی مخالفین دولت پس به ولسوالی وردوج عقب نشینی کردن و برگشتن.
همیالی که ما شما صحبت میکنیم، آیا شمار تلفات مشخص شده یا خیر؟
تا هنوز مقامات امنیتی ولایت بدخشان به خاطر پسگیری ولسوالی و در این جنگی که تقریبا امروز بعد از پیشین خلاص شدن از تلفات چیزی نمیگن. اینا فقط در یک اعلامیه‌ای که نشر کرده بودن فقط ادعا داشتن که قوت‌های افغان به مخالفین دولت تلفات وارد کردن، ولی مشخص نساختن که چقدر مخالفین دولت تلف شدن و تلفات اردوی ملی و یا قوت‌های افغان چقدر بودن.
آیا عملیات پاکسازی هنوز هم ادامه داره یا خیر؟
مسئولین دولتی به هر جایی که عملیات میکنن اینا ادعا دارن که عملیات های اینا ادامه میداشته باشه، ولی عملیات پس از چند روز و یا هدفی که اینا دارن مورا اگر به دست بیارن مثل ولسوالی زیباک عملیات توقف میشن، و اگر اینا عملیات ادامه میدادن پس ولسوالی وردوج هم که در سرحد ولسوالی زیباک هستن اینا به دست آورده میتونستن. خب فکر میکنم در قندوز و در دیگه ولایت های شمال شرق همچنان اوضاع جریان دارن، ولی مقامات از ادامه عملیات خبر میدهن، ولی عملیات پس از چند روز و یا به دست آوردن هدف از بین میره.
گفتگویی بود با گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا که در مورد بازپسگیری ولسوالی زیباک بدخشان از تصرف طالبان گزارش میداد. جنرال ونسن ستوارت رئیس اداره استخبارات نظامی ایالات متحده دقایق قبل گفت که نیروهای امنیتی افغان نتوانستند به شماری دست یابند که آن را تعیین کرده بودند. این نیروها در بخش آموزش دستاوردهای داشتند، توانستند که در تناسب با گذشته بحران را بهتر مدیریت کنند. به گفته جنرال ونسن استوارد، آنان توانستند که نیروهایی را به ساحات مورد نیاز اعزام کنند، اما در بخش رسانیدن اطلاعات و معلومات دقیق و رسانیدن حمایت تسلیحات نظامی به گونه‌ای که باید مؤثر می بود ناکام ماندند. جنرال استوارد افزود اگر تغییراتی وارد نشود و توازن قوای آمریکا و ناتو متوازن نگردد، سهم محاربه متوازن نشود یا قابلیت های مشوره دهی و آموزش دهی در سطوح پایین افزایش نیابد، وضعیت وخیم تر خواهد شد و یا به گفته این جنرال آمریکایی دستاوردهای چندین ساله از دست خواهد رفت. در بخش بعدی این خبر را نیز باز هم تقدیم خواهیم کرد. و در ادامه خبرها، حکومت افغانستان به سفرها و آمد و رفت مقامات ارشد نظامی و انتظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان و خواست مرز مذارت و خواست های حکومت افغانستان که با این مقامات مطرح شده اند، امیدوارند که در بازنگری سیاست جدید امریکا در مورد افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. چالش های امنیتی در رأس اولویت های حکومت وحدت ملی قرار دارد و افزایش نیروهای نظامی ناتو و امریکا یکی از مسائلی است که پیوسته با این بازدید کنندگان مطرح شده است. در این باره گزارشی را بعد از خبرها از کابل خواهید شنید. اما ادامه خبرها را می شنوید. یک زلزله نه چندان قوی در ساحه دور افتاده ای در غرب چین امروز رخ داد که باعث هلاکت 7 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر شد. طبق معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله 5.4 به مقیاس ریکتر بود. این زلزله در منطقه تاشکرگان در ساحه کوهستانی دوردستی صورت گرفت که هم سرحد با تاجیکستان، افغانستان و پاکستان است. اداره احصائیه اتحادیه اروپایی یا یوروستات گزارش داده است که سال گذشته میلادی بیش از 63 هزار کودک بدون همراه به اروپا درخواست پناهندگی داده است. سرعظیمی با شرح این خبر.
خبرگزاری اسوشیت پرس بر بنیاد آمار اداره احصائیه اتحادیه اروپا گزارش داده است که نصف کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا شهروندان افغانستان و سوریه هستند. هرچند شماره کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا در مقایسه با سال 2015 کاهش یافته است، با آن هم به گفته مقام‌های یوروستات میزان مهاجرت این کودکان 5 مرتبه بلندتر از اوسط سالانه می باشد. بیش از 2/3 این پناهجویان زیر سن پسران بین 16 تا 17 سال و 10% آنان کودکان زیر سن 14 سال بودند که تقریباً 60% آنان در آلمان درخواست پناهندگی دادند.
نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده امروز تلاش‌هایشان را به هدف محاصره شهر قدیمی موسل آغاز کردند. این پیشروی یک هفته بعد از عملیات تازه برای بیرون راندن تندروان گروه دولت اسلامی از ساحاتی که هنوز آنها تحت کنترل دارند آغاز شده است. سامی العراسی، قمندان نیروهای ویژه عراقی، گفت که پلان‌های جنگ تغییر کرده است و پیشروی به سمت شمال هفته گذشته بعد از آن آغاز شد که نیروهای عراقی تلاش کردند از جنوب به سمت شهر قدیمی موسل حرکت کنند. کرملین ملاقات وزیر خارجه روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را بسیار مثبت خواند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت که مسکو خوشبینی محتاطانه‌ای در مورد چشم‌انداز روابط روبه بهبود با ایالات متحده دارد، اما هنوز کار زیادی است که باید انجام شود. این بیانات یک روز بعد از آن به عمل آمد که رئیس جمهور ترامپ از سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میزبانی کرده و در مورد وضعیت کنونی در سوریه تأکید کرد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، امروز واضح ساخت که ایالات متحده به حراست از ترکیه متحد می باشد. شرح این خبر از نجیب الله احمدیار.
ترکیه متحد ناتو از حکومت ایالات متحده ناراحت است، زیرا اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ با مصالح ساختن جنگجویان کرد موافقت کرده است که بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. انقره جنگجویان کرد را دهشت افکن می خواند. ماتیس در جریان ملاقات با بن علی یلدریم، صدر اعظم ترکیه، بر ماهیت دوامدار روابط واشنگتن و انقره تاکید کرد. این نخستین دیدار رو در روی مقام های دو کشور از زمانی است که ایالات متحده حمایت نظامی از کردهای سوری را اعلام کرده است.
ادامه خبرها را میشنوید. مساعی برای استقرار مجدد بیش از 98 هزار پناهجوی برمایی به کشورشان با حمایت ملل متحد پیشرفت کندی دارد. روند استقرار این پناهجویان در حالی تحت فشار قرار دارد که کشورهای اعانه دهنده بین‌المللی بودجهشان را به کمپ‌های مهاجرین در تایلند محل اقامت این پناهجویان کاهش می‌دهد. و خبر آخر این که دفتر مون جی ان، رئیس جمهوری کره جنوبی، امروز گفت که او در نظر دارد هیئتی را برای بحث روی برنامه هسته‌ای کره شمالی و نگرانی‌های چین در مورد سیستم دفاعی راکتی مستقر در کره جنوبی به بیجینگ ارسال کند. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM. در نخستین گزارش این بخش، سخنگوی قصر سپیدار امروز در کابل گفت که حکومت وحدت ملی از اراده امریکا و ناتو مبنی بر افزایش نیروها در افغانستان حمایت میکند. با باور قصر سپیدار، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که از راه گذر تجهیزات و قوای هوایی در وضعیت خوب قرار ندارد، در دراز مدت به کمک همکاران بین المللی نیاز دارد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان مشنوید که از کابل فرستاده است.
حکومت افغانستان به سفرها و آماده رفت مقامات ارشد نظامی و انتظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان و خواستهای حکومت افغانستان که با این مقامات مطرح شدند، پر امیدند که در بازنگری سیاست جدید آمریکا در مورد افغانستان، خواستهای حکومت افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. چالش های امنیتی در رأس اولویت های حکومت وحدت ملی قرار دارد و افزایش نیروهای نظامی ناتو و آمریکا یک از این مسائلی است که پیوسته با این بازدید کنندگان مطرح شده است. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، در نشست خبری امروز در کابل گفت که حکومت افغانستان با توجه به وضعیت موجود، همان گونه که قبلا از افزایش نیروها استقبال کرده بود، حالا هم استقبال
میکند.
در وضعیت کنونی ما از افزایش قوای ناتو در افغانستان استقبال میکنیم. تا هنوز معلوم نیست که ناتو و ایالات متحده چه تعداد نیروهای جدید به افغانستان میفرستد، اما سخنگوی ریاست اجرایی در کنار افزایش نیروها از صلاحیت بیشتر این نیروهای بین المللی هم صحبت کرد.
در بازنگری و سیاست جدید احتمال افزایش نیروها با صلاحیت‌های ویژه بیشتر دیده میشه. حکومت افغانستان با توجه به شرایط و وضعیتی که داره از این طرح در گذشته هم استقبال کرده بود و حالا هم منتظر هستیم که تعداد معین نیروها اعلان شود.
حکومت وحدت ملی به خاطر فائق آمدن با چالش های امنیتی به افزایش نیروهای نظامی ناتو و امریکا چشم دوخته است، اما تحلیلگران مسائل نظامی مقیم کابل افزایش نیروهای نظامی خارجی را حلال و مشکل نمی دانند و می گویند که به جای افزایش نیرو باید با استفاده درست و سالم از قوت های موجود و تجهیز و تسلیح مناسب قوت های موجود تاکید صورت بگیرد. عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرگ شورای ملی که سابقه طولانی نظامی و جنگ دارد، در مورد چنین گفت: نیروهای موجود دفاعی امنیتی افغانستان از رهگذر کمی نه تنها کافی هستند، بلکه بیشتر از ضرورت هم می باشد. در اصل مهم این است که از قوتهای موجود چگونه استفاده سالم صورت بگیرد. هرگاه این شیوه موجود در جنگ افغانستان جریان داشته باشد، از 10 تا 20 برابر هم قوت‌ها اضافه شود، به اندازه 1% هم در وضعیت امنیتی افغانستان بهبودی به وجود نمی‌آید. این در حالی است که جنرالان آمریکایی، من جمله جنرال نیکلسون، قمندان عمومی قوای حمایت قاطی در افغانستان، با توجه به شدت یافتن سریع طالبان و تشدید حملات از چند ماه بعد، این سو تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان می‌کند و به همین ترتیب آقای استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، هم بروز چهارشنبه در لندن گفت که برای اینکه افغانستان دوباره به محل امن تروریستان بین‌المللی مبدل نشود، لازم است اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد و افزایش نیروها یک از همین اقدامات پیشگیرانه به شمار می‌رود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در ادامه گزارش های این بخش، مقامات در آلمان میگویند که نیروهای آن کشور ماموریتشان را به رهبری ماموریت آموزشی نظامیان ناتو در شمال افغانستان ادامه خواهد داد، اما در صدد افزایش حضور خود در افغانستان نیست. این در حالی است که ناتو گفته است که افزایش نیروها در افغانستان مورد بررسی قرار دارد. برگردان گزارش رویترز را از محمد هاشم حبیبزاده بشنوید.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به روز پنجشنبه گفت که پیش از تصمیم گیری در مورد گسترش حضور نظامی خود در افغانستان، منتظر نتایج ارزیابی ناتو خواهد ماند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هم اکنون سرگرم بررسی درخواست شمار از مقامهای نظامی آن پیمان مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان است. خانم مرکل گفت که تا حال در این مورد تصمیم قاطع اتخاذ نشده است.
ما همچنان همکاری‌های بیس کشور عضو ناتو را که در آنجا فعال است هماهنگ می‌کنیم. من منتظر تسامی می‌باشم و فکر نمی‌کنم که در کار گسترش ظرفیت‌ها در افغانستان کشور ما در خط مقدم قرار داشته باشد. مهم‌ترین است که ثبات در شمال افغانستان تامین گردد. پس ما در اولویت قرار نداشته و تا کنون تصمیم قاطعی را در این مورد اتخاذ نکرده‌ایم.
در این حال یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که تصمیم در مورد حضور نظامی ناتو در افغانستان تا چند هفته دیگر اتخاذ می شود. آقای استولتنبرگ روز گذشته نیز در کنفرانس خبری با تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت که مقام های نظامی ناتو درخواست را مبنی بر افزایش حضور نظامی در افغانستان با اعزام چند هزار نیرو ارائه کردند. اکنون در مورد این درخواست بررسی صورت می گیرد.
ما در حال حاضر ماموریت تعلیم دهی خود را در افغانستان ارزیابی می کنیم و بر اساس آن تصامیم در مورد آینده را به شمول تعیین تعداد سربازان خود در جریان چند هفته اعلام می کنیم.
اما به گفته آقای استولتنبرگ قوای ناتو در افغانستان دوباره به عملیات جنگی رو نیاورده، بلکه تصمیم تازه در مورد ادامه ماموریت آموزش، معاونت و مشاورت به قوای امنیتی و دفاعی افغان می باشد. ایالات متحده نیز در نظر دارد که حضور نظامی خود را در افغانستان با اعزام 3000 تا 5000 سرباز دیگر به آن کشور گسترش بخشد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از شرکت در نشست ناتو به تاریخ 25 ماه می تصمیم نهایی خود را در مورد مأموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان اعلام کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، شما مطلب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این بخش، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که نبود فرد اول در وزارت دفاع ملی آن کشور هیچ تأثیر بر مدیریت جنگ و مسائل نظامی نگذاشته است. قرار است تا دو هفته دیگر نشست ناتو درباره چگونگی جنگ افغانستان برگزار شود. اما برخی از کارشناسان می گویند که هنوز وزارت دفاع ملی افغانستان از سوی سرپرست اداره می شود و این موضوع حکومت افغانستان را در نشست ناتو زیر انتقاد قرار خواهد داد. خبرنگار ما جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
تا دو هفته دیگر کشورهای عضو ناتو درباره چگونگی جنگ و فرستادن سربازان اضافی به افغانستان تصمیم خواهد گرفت. در چنین نشست‌ها به گونه معمول وزیر دفاع افغانستان خواست‌ها و پیشنهادهای کشورش را با شرکت کنندگان این نشست مطرح می‌کند. حکومت افغانستان می‌گوید تصمیم‌هایی که در این نشست گرفته خواهد شد تصمیم هایی هستند که دولت افغانستان می خواهد.
برای وزارت دفاع یک فرد مسلکی و متحد به حیث نامزاد وزیر معرفی شده. او توانایی مدیریت جنگ را دارد و تا کنون در نبود وزیر هیچ نوع خلای در کار به میان نیامده است.
اما نبود وزیر در رهبری نهاد جنگی و دفاعی افغانستان همواره انتقادهایی را برانگیخته است.
وزیر دفاع و تیمی که به حیث معاونین و رئیسای قرارگاه وزارت دفاع هستند، اینها جنگ را در افغانستان تمویل و برای قطعات اردوی ملی شرایط را آماده می سازند تا اینکه اینها بتوانند در برابر تروریست‌ها ظرفیت های بلند داشته باشند و در میدان جنگ موفق شوند. ولی مدیریت جنگ مربوط استر درسیز و قرارگاه های قلوردوهایی که در افغانستان وظیفه خطیر دفاع از حاکمیت ملی را دارند گذاشته شده.
باورها بر این هستند که جابجایی افراد در پست های کلیدی امنیتی به گونه سیاسی و قومی مدیریت جنگ در این کشور را ناتوان ساختند.
آیا ضعف رهبری در دولت هم ملامت نبوده؟ آیا دلیلش مداخلات بی جای در ارگانهای امنیتی نبوده؟ آیا بی جای ارگانهای امنیتی ما را سیاسی ساختن نبوده؟ آیا با اساس حزبی و قومی تقسیم نکردن ارگانهای امنیتی ما را که ارگانهای مسلکی است که از خود قانون و مقررات داره که تغییر و ترفیع و هر چیز باید به اساس مقرراتشان باشه، ولی به اساس سیاسی شد در دو سال گذشته.
هنوز حکومت افغانستان نتوانسته است به فرهنگ سرپرستی در نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی نقطه پایان بگذارد. اکنون وزارت دفاع افغانستان از سوی سرپرست اداره می شود.
تا زمانی که اینا در مدیریت نظامی کشور تغییر نبرن، تا زمانی که وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی اینا افراد کار کشته، افراد توانمند، افراد قوی و غیر سیاسی که ارتباط به هیچ تیم اینا نداشته باشند، جا به جا نشن، در وضعیت جبهه تغییر نمیاد، در تحلیل ورزوی که از مناطق اینا دارن تغییر نمیاد.
با این همه قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز تصمیم نهایی خود را درباره ماموریت آمریکا در افغانستان پیش از نشست ناتو در 25 ماه می اعلام کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در سفر هفته آیندهش به واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر تصمیمش مبنی بر مسئله ساختن شبه نظامیان کردی در سوریه مورد فشار قرار خواهد داد. آقای اردوغان این اظهارات را در حال بیان داشته است که رسیدگی به بحران سوریه در سطر آجندای ملاقات های روز گذشته سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه این کشور قرار دارد. شرح بیشتر را از سید عزیز رحمان مشنوید.
پس از آغاز کار در قصر سفید، در نخستین دیدارش با یک مقام بلند رتبه روسی، رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات با سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه را خوب توصیف کرد. من یک ملاقات خوب با لاوروف داشتم. فکر میکنم بسیار بسیار خوب بود. ملاقات روز گذشته نشانه ای از بهبود در روابط میان واشنگتن و مسکو تلقی می شود. رئیس جمهور ترامپ در این اواخر روابط میان هر دو طرف را در پایین ترین سطح توصیف کرده بود. اما پس از ملاقات روز گذشته، قصر کرملین نیز دیدار وزیر خارجه اش با رئیس جمهور ترامپ را به نهایت مثبت توصیف کرده، ولی گفته است در مورد بهبود روابط با واشنگتن محتاطانه خوشبین بوده و تا هنوز کارهای زیادی در پیش رو قرار دارد. در این حال رئیس جمهور ترامپ میگوید که صحبت با وزیر خارجه روسیه امیدواری مبنی بر پیشرفت در بحران سوریه را نیز به وجود آورده است.
فکر میکنم که در ارتباط به سوریه ما همکاری خوبی خواهیم داشت. فکر میکنم چیزهای رخ میدهند که بسیار مثبتند. ما کشتارها در سوریه را توقف خواهیم داد.
با وجود آنکه آقای ترامپ جزئیات مشخص در مورد ارائه نکرد، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چنین بیان داشت:
ما روی سوریه با جزئیات صحبت کردیم، به شمول غور در مورد ایجاد ساحات مسئول در آن کشور. این یک گام به خاطر رسیدگی به مشکلات بشردوستانه خواهد بود.
بحران سوریه در حال محراق صحبت‌ها میان واشنگتن و مسکو را تشکیل می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع این کشور صلاحیت داده تا شبه نظامیان کردی در سوریه را تجهیز کند، اقدامی که واشنگتن را در تقابل با انقره قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به این تصمیم واشنگتن چنین گفته است:
داعش ترور ارگوتی ل مجادله،
جنگ در برابر گروه تروریستی داعش نباید توسط یک گروه تروریستی دیگر به پیش برده شود. این نوع اقدام آینده سوریه و منطقه را با خطر روبرو می سازد.
رئیس جمهور اردوغان قرار است هفته آینده به واشنگتن سفر کند. آقای اردوغان گفته است که در ملاقات با رئیس جمهور ترامپ او را به خاطر این تصمیمش مورد فشار قرار خواهد داد. اما جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز در یک دیدار با بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه اطمینان داده است که واشنگتن با مسئولیت و حفاظت ترکیه من حیث یک متحد ناتو متعهد می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش بخش خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که برای تطبیق پروژه های انکشافی و سرکسازی در مناطق مرکزی افغانستان حدود 1 میلیارد دلار از سوی حکومت بودجه در نظر گرفته شده است. از سوی هم صبح روز پنجشنبه همزمان با ورود آقای محقق به بامیان ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی مظاهره کردند، اما معترضین از سوی پلیس ضد شورش متفرق شدند. ظفر بامیانی در این مورد جزئیات بیشتر می دهد.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور در یک همایش هوادارانش در مرکز ولایت بامیان گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه توسعه متوازن در افغانستان تلاش می کند. آقای محقق مدعی است که حکومت کنونی بیشترین توجه را در ساحات محروم افغانستان داشته است و سرک حلقوی افغانستان در مناطق مرکزی یکی از پروژه های بزرگ است. معاون دوم ریاست اجرایی گفت:
یک چیز برای شما میگم که دینمی عرصه زیربنا باز پروژه های اساسی اینمی حکومت با همه این ناتوانی بگیم یا ناکارآمدی، اگر مردم میگن دینمی عرصه تا یک حد داره کارا است، کارهایشان خوب است. پروژه هایی که برای هزاراجات کار میشه در مجموع چیز حدود 1 میلیارد دلار است. 1 میلیارد دلار اگر به هزاراجات خرج شود تا یک حد داره هزاراجات اینمی حصار شکسته میشه. صرفا یک وعده نیست، بلکه آثارش شما دیده رو استین که کار جریان پیدا میکنه. مسئله سبستیشن اینجا میشن در 3 قسمت قرارداد برق امانا شده که سبستیشن و لین کشی و باز قسمت پروگرام های دیگر که 130 میلیون دلار است برای برق تا.
معاون دوم ریاست اجرایی در حال از این پروژه ها سخن میزند که بیکاری از مشکلات اساسی مردم افغانستان است. بر اساس ارقام رسمی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در افغانستان 8.5 میلیون نفر واجد شرایط کار وجود دارند که از این میان 1.5 میلیون نفر آن مطلق بیکارند. برخی از باشندگان ولایت بامیان با استقبال از آغاز کار این پروژه های انکشافی میگویند که با عملی شدن این وعده های حکومت معضل بیکاری کاهش خواهد یافت. حسن یک از باشندگان بامیان میگوید:
از دولت کار میخواییم، از دولت عدالت میخواییم، از دولت میخواییم که فساد اداری خود را گم کنه، با مردم اما هنگ باشند، با غریب بیچاره رسیدگی بکنه، این میره میخواییم دیگه امنیت باشه.
شماری از افرادی که در ولایت بامیان از بیکاری رنج میبرند میگویند که فساد موجود در ادارات حکومتی افغانستان یکی از دلایل عمده افزایش بیکاری است و دولت باید جلوی آن را بگیرد. با باور برخی از باشندگان بامیان، شماری از پروژه های انکشافی که در سالهای گذشته در بامیان تطبیق شده است به دلیل موجودیت فساد گسترده از کیفیت پایین برخوردار بوده و بر بهبودی وضعیت اقتصادی خانواده ها مؤثر تمام نشده است. ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان نیز میگوید با آغاز کار پروژه های انکشافی دولت در این ولایت زمینه کار برای تمام کارگران مسلکی و غیر مسلکی فراهم می شود. محمد علی سیغانی، رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان:
سرمایه گذاری های کوچک کلان در بامیان بیاریم، سرمایه گذاری کنند، فرصت شغلی در سطح بامیان ایجاد شود، برای هم کارگری ماهری ما، برای هم کارگری عادی ما، برای هر کارگری روزمره ما کار ایجاد شود، همه معیشت خانواده هایشان بالا برود و در این قسمت ما یعنی قدم های اساسی و اولیه را ماندیم.
مقامات محلی بامیان تاکید دارند که با آغاز کار این پروژه های انکشافی برای ایجاد زمینه کار برای مردم به هیچ کارگر و شرکت خارجی اجازه نخواهند داد و تمام این پروژه های انکشافی توسط شرکت های محلی و کارگران افغان مورد اجرا قرار می گیرند. بیکاری و فقر در افغانستان سبب شده است که در سالهای اخیر هزاران جوان به کشورهای اروپایی سفر نمایند. بر اساس آمار اتحادیه کارگران ولایت بامیان، در این ولایت بیش از 150 هزار نفر از بیکاری رنج میبرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، ملیشه‌های کرد سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردارند گفتند که شهرک طبقه و بزرگترین بند آب را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کردند. این گزارش در برنامه بعدی تقدیم شما میکنیم، اما این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه پشت آمده نشر است. تا لحظات بعد ما دوباره در خدمت شما قرار بگیریم.